فلسطین صاحب توپ هستن. سمت چپ زمین علی ربی، یه پاس بلند پشت مدافعان ما در خط دفاعی آریا یوسفی، سامان فلاح به زیر توپ میزنه، توپ میاد به نیمه زمین، اونجا بازیکن ما میخوان زد حمله رو آغاز کنن، یه پاس پشت مدافعان برای هاشم نژاد روی زمین میفته، اعلام خطا هم نشده. 45 دقیقه تمام میشه و وارد وقتای تلف شده نیمه اول شدیم. خیلی مشخص نشد که چند دقیقه رو اعلام کردن، روی تصویر هم درج نشده. 40 ثانیه از 45 دقیقه هم بیشتر سپری شده، ضربه دروازه اعلام شده برای تیم فلسطین که سری بازی رو آغاز میکنن. وسط زمین باز هم بازیکن فلسطین با حمزه حسین، در خط دفاعی یه پاس بلند به پشت مدافعان ما، فلاح ضربه سر رو میزنه و آریا یوسفی در سمت راست خط دفاعی توپ رو در اختیار گرفته، تا نیمه زمین جلو میاد، پاس میده به وسط، حالا توپ رو باویه از دست میده و بازیکن فلسطین در نیمه زمین توپ رو در اختیار گرفتن. سمت چپ زمین یه پاس بلند برای حاج یوسف غبنار، میگیرن توپش رو، داور اعلام خطا کرده به نفع فلسطین، پشت محوطه جریمه ما اعلام خطا شده. ضربه خطا باید در لحظات پایانی نیمه اول زده بشه. خالد عبادی با خط دفاعیش داره صحبت میکنه، توپ رو حالا سانت میکنن بلند داخل محوطه جریمه، ضربه سر تیم ما میزنه، در برگشت یه ضربه دیگه باز هم بازیکن تیم فلسطین، داور اعلام خطای هند یا آفساید کرده بود. اینجا هم سوت پایان بازی در نیمه اول رو به صدا در میاره. فلسطین و ایران بازیشون در نیمه اول 0-0 مساوی فعلا تموم میشه.
در آیگپ هم میزبان ورزشی هایی، اصالت خبرهای ورزشی را در فضای مجازی آیگپ از رادیو ورزش بخواهید. کانال فضای مجازی شبکه رادیوی ورزش در پیام رسان آیگپ،
وادی میتازه برای رفن فارینا،
آگاهی از نتایج لحظه بازی های ایران و جهان،
گل دوم هم والنسیا میزنه روی ضربه سر،
دسترسی به آخرین اطلاعات و اخبار رویدادهای مختلف ورزشی،
یه توپگیری عالی از بازیکنان بارسلونا،
آشنایی با عوامل سازنده و انتشار پشت صحنه جذاب برنامه‌ها،
و یه گل جانانه برکلا ببره بچه‌های تیم ما،
دسترسی به بایگانی صوتی و تصویری برنامه‌های متنوع رادیویی،
همون سعی می‌کنه میدانداری بکنه،
شنیدن مسابقات و برنامه‌های زنده و تماشای رادیو نما،
دهریوان دایی ارسلان امراه 15 امتیاز،
اینجا هم با شمایی. شبکه رادیوی ورزش در پیام رسان آیگر اکساین رادیو ورزش اف ام.
صنعت هسته‌ای، خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده می‌کنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه، با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین، تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آب‌ها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آب‌های شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
خب وقت بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همونطور که شنیدید نیمه اول بازی تیم‌های فلسطین و ایران در رقابت‌های قهرمانی غرب آسیا در رده امید 0-0 مساوی تموم شد. بازی خیلی جذاب و هیجان انگیزی هم نبود. میخواییم در مورد این بازی و مسائل فنیش صحبت بکنیم. آقای بهزاد داداشزاده عزیز، یکی از مربیان خوب فوتبال در رده پایه و یکی از بازیکنان سابق فوتبال کشورمون، پشت خط ارتباطی ما هستن تا بتونیم در مورد این بازی با آقای داداشزاده عزیز صحبت بکنیم، در مورد چندشون این رقابت ها و اینکه آیا میتونیم امیدوار باشیم به تیم ملی فوتبال امید کشورمون تا در سال آینده بتونه به رقابت های المپیک صعود بکنه. آقای داداشزاده عزیز خدمتتون سلام عرض میکنم. آقای داداشزاده صدای بنده رو دارین؟ خب فکر میکنم صدای منو هنوز ندارن آقای داداشزاده. به مسی که ارتباط برقرار بشه با ایشون صحبت خواهیم کرد. اما تیم امید ما قبل از این بازی یه بازی هم انجام داد مقابل تیم سوریه، اون بازی رو 3-1 شکست دادن سوریه رو و ترکیب تیم ما در این بازی کاملا متفاوت شد از بازی با سوریه. یاسین سلمانی که در اون بازی بازی بسیار درخشانی از خودش نمایش گذاشته بود، در این بازی از ابتدا ترکیب قرار نگرفته و نهایتی داره همه بازیکناش رو محک میزنه. فکر میکنم ارتباطمون برقرار شده با آقای داداشزاده که من خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای داداشزاده عزیز بفرمایید.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و تمام همکارتون. آقای نیلاشن عزیز در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم اگه کمی بلندتر صحبت بکنید خیلی ممنون میشم از شما. بازی رو در نیمه اول دیدید، خیلی بازی هجومی خاصی از تیم ما نبود و 0-0 تموم شد. جنبندیتون از نیمه اول بفرمایید.
خب ببینید به هر حال این چیز طبیعیه، ما به نظر یه واقعیت به این شرایط خوبه چون هر یه در خطی باشه ببین ما باید قبول کنیم.
جناب داداشزاده فکر کنم صداتون اصلا کیفیت خوبی نداره، اگر جاتون رو تغییر بدید که ما بتونیم با کیفیت بهتری صداتون رو داشته باشیم خیلی ممنون میشیم. صداتون رو داریم ولی خیلی ناقص، یعنی خیلی قطع میشه و پیوسته نیست صداتون.
الان چی؟ الان خوبه؟
بفرمایید حالا ببینیم بهتر خواهد شد.
ببینید یه واقعیت رو بپذیریم. ما انتخاب امید خیلی تعهد کردیم، خیلی زمان از دست دادیم و باید اینم قبول کنیم که این انتخاب آقای عنایتی نبود. 100% بازیکن‌ها بهشون تحمیل شده و می‌بینید داره می‌خواد بازیکنان ارزیابی کنه. نسبت به بازی اول ما 4-5 تا تغییر داشتیم. و اینو باید خود آقای عنایتی پاسخگو باشه. ما هر چقدرم به عنوان پیشکسوت کارشناس این همه راجع به فوتبال، راجع به انتخاب همه چی صحبت کردیم، ولی متاسفانه کسی توجه نمی‌کنه. اینجوری ما بخوایم پیش بریم متاسفانه امید ما هم زدن می‌خوره. هر رن چیزی توی این رقابت‌ها گرفت ما باید حمایت کنیم، باید این تیمو حفظ کنیم. حالا آقای عنایتی مربی شده، باید بذاریم کنار ببینیم چه کسایی میتونن به این کمک کنن. الان ما نمیدونیم کمکاش کیه، الان ما نمیتونیم همکاراش که چه بار مثبتی دارن میتونن به تیم ملی کمک کنن. تنهایی نمیشه. یه مسئله خیلی مهمتر از آقای ریشار عزیز اینه که ما هر دوره تیم ملی امید یه سری مشکلات داره. الان بزرگترین مشکل میدونی چیه؟ 90% تیما در ترکیب 11 نفر 2 یا 3 تا بازیکن امید دارن. باید فدراسیون فوتبال یه تدابیری ببینه توی قراردادهای بازیکن یا تیم‌ها که آقا هر وقت آقای عنایتی تیم ملی امید اردو تشکیل داد این بازیکن‌ها بیان در اختیارش باشه.
بله.
ما باید قبول کنیم که آقای عنایتی الان خیلی از بازیکن‌ها شناخت نداره. مشخصه. یا خیلی از بازیکن‌ها با هم هماهنگ نیستن. سردرگمن. ببین این لطمه می‌خوره. ما درست بازی اول بردیم. من فکر کنم رو خلاقیت و به هر حال این پیسوشی خود نفر به نفر بوده، ولی از جلوی فلسطین واقعا خیلی دست باشکست داریم.
بله. اگه بخواید در مورد این بازی در نیمه اولش از نظر فنی هم صحبت بکنید، چه نکته خیلی مشخص بود از لحاظ حالا هم قدرت هم نقطه ضعف؟
خب من هیچ به نظر من هیچ نقطه مثبتی نداشت واقعیت هم.
بله.
این تیم همین الان باید فلسطین سه هیچ جلو بود، ولی چرا هماهنگ نیستن؟ چرا با تفکر عنایتی هماهنگ نیستن؟ چرا هنوز این بچه‌ها خواسته مربی؟ من میدونم ما به هر حال الان این تیم ما خیلی دوست داره از عمق دفاع به گل برسه، ولی نمیتونه. راهکارش رو نمیتونه به بچه‌ها توجیه کنه. و اون بازیکن‌ها در تیم خودشون شکل دیگه بازی می‌کردن. الان اینجوری داره. شما ببینید فلسطین همون ارزیابی ما رو آنالیز کرده و نقاط ضعف ما رو عمق دفاع ما رو پنده. یکی دو تا موقعیت داشت. ولی ما خوب نتونستیم فلسطین آنالیز کنیم. ما نتونستیم فلسطین رو خوب ارزیابی کنیم. نقاط ضعف فلسطین مشخصه. دور زدن دفاع چپ و راست ارساله. ولی ما اصرار داریم از وسط بریم. خب این ناهماهنگی در تیم ملی امید دیده میشه.
اگه بخواید چند تا پیشنهاد برای تیم ملی امید داشته باشید، حالا هم پیشنهاد میتونه برای آقای عنایتی باشه یا برای فدراسیون یا برای همه اهالی فوتبال، چی هست آقای داداشتر؟
برای این بازی کلی
نه کلن داریم میگم، چون این بازی بالاخره تموم خواهد شد.
این بازی تموم میشه. بازی اتفاقا خیلی خوبه اینا شرکت کردن. 3-4 مورد خیلی مهمه. 1، اول اینکه باید بازی تدارکاتی زیادی داشته باشن.
بله.
2، باید هر 2 ماه 3 ماه یه اردو یه هفته خوب بیرون از کشور داشته باشن بازی تدارکاتی خوب.
بله.
3، عنایتی باید بدون تعارف توصیه پذیر نباشه، بره تو شهرستان، بره تو تیمای لیگ 3-2-1 بازیکنای تاپی هستن، برداره آغاز بخیر بشه. اگر این کار انجام بده تیم موفقه، ولی اگر نه، الان شما لیست رو میدیم، معلوم لیست عنایتی نیست، واقعیت همه مثل تیم ملی جوانان، مثل تیم ملی نونهالان. الان کمیته جوانان آقای ماجدی این بازیکنان تحمیلی داده به این مربی ها. فقط تیم نوجوانان و خود عبدی چالیان رو داره کار میده. چرا نباید زودتر این اتفاقات بیفته؟ چرا ما نباید مربیامون رو زودتر انتخاب بکنیم؟ تا کی باید لجبازی و سلیقه ها باعث بشه که همین عنایتی 3 ماه پیش قرار بود مربی بشه؟ یک سری مخالفت کردن، یک سری موافقت کردن.
بله.
آخرش هم به همین جا رسید. این چراها باعث میشه منو بذار داشته شما نگران باشی، طرفداران ناراحت باشن. چرا؟ منم مثل شما میخوام واقعا یکی پاسخگو باشه، بیاد واقعا رو در رو بیاد پیش شما واقعا این چراها رو بگه. ما همیشه امیدمون مشکل داره.
بله. خیلی ممنون از اینکه این وقت رو به ما دادید آقای داداش داده، با حرارت و دلسوزی خاصی هم صحبت کرد. متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار.
رادیو ورزش.
با برنامه جهان ورزش در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
حالا برای یک دفعه خوب اگر امتیاز
تو ثانیه‌های پایانی دعا کنید برای حسن یزدانی و حسن یزدانی دو امتیاز رو نگیرید. دلاور من
با پای راست ضربه‌اش رو میزنه و توی دروازه، گل برای ایران.
فضای مجازی شبکه رادیوی ورزش، آگاهی از نتایج لحظه‌ای بازی‌های ایران و جهان، دسترسی به آخرین اطلاعات و اخبار رویدادهای مختلف ورزشی، آشنایی با عوامل سازنده و انتشار پشت صحنه جذاب برنامه‌ها، دسترسی به بایگانی صوتی و تصویری برنامه‌های متنوع رادیویی، شنیدن مسابقات و برنامه‌های زنده و آرشیو کامل آنها. در تارنمای فضای مجازی شبکه رادیوی ورزش www.radiovarzesh.ir با پیام رسانهای داخلی بله و ایتا به ما ملحق شد. @ رادیو ورزش FM.
خب وقتتون بخیر، از رادیو ورزش برنامه گزارش ورزشی همراهتون هستیم. تیم ملی فوتبال امید کشورمون در نیمه اول بازیش در مقابل فلسطین 0-0 مساوی تموم شد. به محضی که بازی در نیمه دوم شروع بشه با گزارش نیمه دوم با شما خواهم. خب بازی در نیمه دوم آغاز میشه. نیمه اول 0-0 مساوی تموم شد بین فلسطین و ایران. حالا از این لحظه با شما خواهم بود با آغاز نیمه دوم بازی که ثانیه‌های قبل آغاز شد. قرمز پوشان تیم فلسطین در مقابل سفید پوشان تیم ملی امید کشورمون قرار گرفتن. نیمه اول موقعیت گلی شکل نگرفت. حالا ببینیم در نیمه دوم چه اتفاقی خواهد افتاد. بازیکنان تیم ما توپ رو در خط دفاعی در سمت چپ بیرون میزنن، یه درگیری هم اونجا شکل میگیره بین بازیکنان ما و بازیکنان فلسطین. امیرعلی صادقی و خالد الغول یه برخوردی داشتن که خیر گذشت و حالا بازی باید ادامه پیدا کنه. دوباره داور هر دو بازیکن رو فرا میخونه، بهشون به صورت جدی تذکر میده که به همدیگه ضربه نزنن و حالا توپ باید پرتاب بشه. توپ رو بازیکن تیم فلسطین پرتاب میکنه از سمت راست زمین، اونجا درگیر میشن، توپ بیرون رفته به نفع تیم ما هم به بیرون رفته و پرتاب باید برای تیم ما شکل بگیره. حسین گودرزی مدافع سمت چپ ما توپ رو پرتاب خواهد کرد. این کار رو حالا انجام میده، دوباره توپ رو به خودش برمیگردونن، میزنه به زیر توپ، توپش میاد وسط زمین، تیم فلسطین صاحب توپ میشه. احمد کلاب در خط دفاعی، علی ربیعی عقبتر، یاسین به زیر توپ میزنه، توپ میاد به زمین تیم ما. سامان فلاح که نیمه اولم خوب بازی کرده خط دفاعی، توپ رو با سر به بیرون میزنه، کاپیتان این بازی ما. توپ رو حالا بازیکن فلسطین پرتاب میکنن. جبران حاجی یوسف در خط حمله حالا توپ رو سانت میکنن داخل محوطه جریمه ما، برمیگردونه توپ رو حزباوی وسط زمین، باویه و اعلام خطا و توقف بازی به نفع تیم ما. خطا در زمین ما اتفاق افتاده، خطایی که روی علیرضا باویه مرتکب شدن. صادقی در خط دفاعی حزباوی کمی جلوتر میاره، به سمت راست میره توپ، دوباره خود باویه وسط زمین ما صاحب توپه، پا به توپ کمی جلوتر میاد، یه پاس طولی میده به نزدیک محوطه جریمه تیم فلسطین، از سمت چپ حمله ای رو آغاز میکنن بازیکن ما. زواری روی زمین میفته، داور اعلام خطا کرده، خطا روی زواری داخل قوس پشت محوطه جریمه اعلام شد، خطای ابراهیم ابومی رو اعلام کرد، یک کارت زرد رو هم مدافع وسط تیم فلسطین دریافت کرد روی پاسی که دادن به زواری، دو نفر رو دریبل زد، بعدش دیگه مجبور میشن اونو با خطا متوقف بکنن. داخل قوس پشت محوطه جریمه تیم فلسطین تیم ما نیمه دوم رو هجومی تر آغاز کرده. ببینیم از این ضربه ایستگاهی چه استفاده میبرن. یاسین با مدافعان تیمش صحبت میکنه، 49 دقیقه بدون گل مساوی ایران و فلسطین، رقابت های قهرمانی امیدهای غرب آسیا که در عراق در حال برگزاری هست. حالا ضربه رو خواهند زد، باوی میزنه به سمت دروازه که دروازه بان توپ رو در دو مرحله در اختیار میگیره. توپ رو ضربه که زد به وسط دروازه بود و یاسین توپ رو راحت در اختیار گرفت. دوباره بازیکن تیم ما صاحب توپ هستن، کمی جلوتر میارن از سمت چپ. صادقی یه بازیکن مقابلش هست، تنها هست، پاس میده به باویه، یه چرخش در عرض به دنبال تو بازیکن تیم فلسطین، توپ رو هم میگیرن، زد حمله در زمین ما. بازیکن تیم فلسطین از سمت راست زمین حمله آغاز میشه، از سمت راست القول توپ رو از دست میده و حالا حسین گودرزی، دوباره بازیکن تیم ما، گودرزی از سمت چپ توپ رو در اختیار گرفته، خود گودرزی توپ رو نگه میداره تا وسط زمین، زواری توپ رو به راست ببره، از سمت راست آریا یوسفی نگه میداره توپ رو، کمی عقب‌تر میاره با زواری به سمت چپ، گودرزی. حالا نیمه دوم گردش توپه، تیم ما هم بهتر شده دیگه، خیلی هم بلند سانتر میکنن برای هاشم نژاد. حالا پشت محوطه جریمه باویه، یه پاس خوب برای صادقی، صادقی در عرض بین را مدافعان برمیگردونن و حالا توپ رو میارن به زمین با غنبار، خود غنبار میتونه به سمت چپ ببره، این کار رو به خوبی انجام میده. حمزه حسین پشت محوطه جریمه ما، موقعیت تیم فلسطین، یه ضربه به سمت دروازه که خالد آبادی در دو مرحله توپ رو در اختیار میگیره. تیم ما در سال 2015 قهرمان این رقابت ها شد، اون موقع سرمربی تیم امید محمد خاکپور بود، دیگه بعد از اون نتونستن قهرمان رقابت های غرب آسیا بشند. یه پاس بلند به وسط زمین. بازم بازیکن فلسطین موقعیت دارن داخل محوطه جریمه و توپی که با کنترل حزباوی به بیرون میره. کورنر اعلام شده به نفع تیم فلسطین. ضربه کورنر از سمت چپ دروازه ما باید زده بشه. 0-0 مساوی. خالد آبادی با مدافعان صحبت میکنه. ضربه کورنر باید زده بشه. با مکس زیاد به سمت پرچم کورنر میره بازیکن تیم فلسطین و حالا ضربه کورنر زده خواهد شد. توسط واحد محمد با پای چپ توپ رو سانت میکنه کوتاه داخل محوطه. یه لحظه مدافعان ما برمیگردونن. دوباره توپ بازیکن فلسطین میرسه. حمزه حسین گوشه زمین میخواد رد شه، بهش اجازه نمیده صادقی. دوباره صادقی دخالت میکنه، با بدن بازیکن حریف رو نگه میداره. اعلام خطا میشه. خطای حمزه حسین اعلام شد روی امیر علی صادقی. ضربه خطا زده خواهد شد. سمت چپ خط دفاعی ما به زیر توپ میزنه صادقی. هاشم نژاد از سمت چپ، یا پاس بسیار خوب برای صادقی داخل محوطه جریمه و کورنر میشه. تو کورنر برای ایران. ضربه کورنر سمت راست دروازه فلسطین زده خواهد شد. پشت توپ علیرضا باویه قرار میگیره. میخواد توپ رو سانت کنه به داخل محوطه جریمه. حالا میره به سمت توپ، سانت میکنه بلند داخل محوطه. یه ضربه سر برگشت آریا یوسفی، یه ضربه سر دیگه و توپی که به بیرون میره و کورنر خواهد شد. این بار در سمت چپ دروازه فلسطین. کورنر تکرار شده در نقطه مقابل سمت چپ دروازه فلسطین. باویه پشت توپ قرار گرفته تا ضربه کورنر رو برای تیم ما به سمت دروازه بزنه. در تیم ما دو تعویض انجام خواهد شد. برزگر کنار زمین آماده است. امیرعلی صادقی باید جریان بازی رو ترک بکنه با شماره 7 و آریا برزگر به بازی میاد. یاسین سلمانی هم داره خوش آماده میکنه. فعلا برزگر به بازی اومد. سلمانی هم کنار زمین بود، بازیکنی که در بازی مقابل سوریه بسیار خوب بازی کرد. تعویض بعدی بیرون رفتن زواری هست و کاپیتان سلمانی به بازی میاد، بازی خواهد اومد. یه تعویض دیگه هم انجام شد در تیم ما. سامان تورانیان هم به بازی اومد. و حالا ضربه کورنر باید زده بشه. فلسطین هم یه تعویض انجام داد. حالا ضربه کورنر رو باویه میزنه بلند داخل محوطه. یه ضربه سر به سمت دروازه توپ میره که از بالای دروازه با اختلاف کم به بیرون رفت. سری که حسین گودرزی به توپ زد. تصویرهای سر رو حالا نشون میدن با یه پرش خوب. ضربه سری که زد توپ از بالای دروازه با فاصله اندک به بیرون رفت.